الذي يشفع عند الله إذن يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون شيئا من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إله إلا هو قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله السميع العليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون خب بازم بسم الله الرحمن الرحیم غرض از ایجاد انسان و سر مطلق ایجاد این دو تا فصله یکی اینکه غرض از ایجاد چیه یکی اینکه غرض از ایجاد انسان چیه غرض از ایجاد انسان و سر مطلق ایجاد مطلقاً ایجاد عالم مبناش بر چیه بر مبنای تحقیق اهل شهود که واحد شخصی بودن متن اعیان اعنی وجود است اهل شهود میدونید مراتبی دارن صاحبان کشف و شهود اونهایی که محققن کسانی هن که به حقیقت میرسن یعنی حقیقت برای اونها منکشف میشه چون مکاشفات اینها مراحلی داره که از تمثلات صوری شروع میشه مثل خواب دیدن و بین خواب و بیداری و حتی در بیداری دیدن و از تمثلات صوری شروع میشه تمثلات معنوی تا به مراحل کشف و شهود حقایق می انجامه چون صورت ظاهری داره اونها رو بحثشو قبلا گفتیم که تمثلات یک صورت ظاهری داره خب بعد به اون کسانی هم که به این مرتبه میرسن اهل حقیقت گفته میشن اهل تحقیق اگه شنیدید اهل تحقیق البته در لسان عرفا وقتی میگن اهل تحقیق یعنی کسی که به حقیقت رسیده نه اینکه تحقیق در کتب و اینها نیست در مبنای تحقیق اهل شهود که واحد شخصی بودن متن اعیان اعنی وجود است متن اعیان یعنی اعیان موجودات یه متنی دارن که اون وجوده که همه قائم به اون وجودن که این مباحثش رو قبلا طی کردیم و قیام موجودات به اون قیوم مطلق که وجوده سمدی باشه رو بحثشو گذروندیم و اون یک واحد شخصیه یعنی یک حقیقت یک شخصه که اون یک شخص میشه وجود نه به این معنا که وجود یه چیز مبهمی باشه که دارای تکثر باشه یا به این معنا که یک چیز مبهم باشه بلکه یک شخص یک حقیقته یک نفر نمیتونیم بهش بگیم چون نفر واحد انسان شمارش میشه میگیم یک شخص که اون میگیم ذات اقدس قیومی که اون ذات اقدس قیومی متن همه اعیانه همه گی قائم به اون وجودن و چیزی از حیطه او دیگه خارج نیست که بحثشو قبلا گفتیم که در مقابل این وجود عدم قرار داره که عدم نیستیه و گفتیم نیستی اصلا نیست که بخواد بحثش پیش بیاد و اگر هم یه بحثی از عدم میکنیم، به برکت وجود این بحث رو از عدم پیش میکشیم. بلا عدم اصلا وجودی نداره تا بخوایم از اون خبری بدیم، بخوایم از اون بحثی کنیم. خب و هر جا که سلطان وجود نزول اجلال فرمود، اساکر اسما و صفاتش در معیت او بلکه در زیر علم عزت او سبحانه او می باشند. گفتیم وجود متن اعیانه. وجود حقیقتیه که همه حقایق از او ناشی میشن، حتی خود اسماء و صفات. اگه در خاطر عزیزان باشه، در مبحثی داشتیم در فلسفه، از فلسفه مطرح کردیم که از اون تحقیقاتی بود که از فلسفه اولیه یعنی از یونان وارد شده بود، بحث بسیط الحقیقه، کل الاشیاء الوجودیه و لیس بشیء منها. بسیط حقیقی تمام اشیاء است. بسیط حقیقی اون موجودی که حقیقتاً بسیطه تمام اشیاء میشه، در حالی که هیچ کدام از آنها نیست. و این استدلالشو مطرح کردیم که تکثر به خاطر ماهیته، از ناحیه ماهیت پیش میاد، چون یه حدی پیدا میکنه شی، مثل گفتیم این قالی که در اینجا افتاده، این قالی چون حد داره کنارش یه قالی دیگه میشه، اون طرف یه قالی دیگه میشه، اما اگر این حد نداشت همه اینجا رو پر میکرد. پس اگر کثرت به وجود آمده اینجا به خاطر محدودیت قالی هامونه. در نظام عالم هم محدودیت ها به خاطر اون ماهیته. حالا اگه حقیقتی داشته باشیم که ماهیت نداشته باشه، حد نداشته باشه، میشه همه موجودات. اون بسیط حقیقی همه موجودات بدون اینکه مقید به هیچ کدامشون باشه. لذا گفتیم آیا میتونیم بگیم خداوند عقل داره؟ گفتیم عقل یکی از شؤون وجوده، عقل ظهور وجوده. آیا او قدرت داره؟ قدرت یکی از ظهور وجوده. حیات ظهور وجوده. خب وقتی که همه اسماء و صفات شؤون این وجود شدن، پس این وجود حاوی همه کمالات. هر جا هم که این وجود ظهور میکنه، تمام اون صفات وجود در اون شی ظاهر میشن، ظهور میکنن. حالا اثراتش بتونه اونجا بروز کنه یا نتونه بروز کنه، اون یه حرف دیگه است. پس حی و سمیع و بصیر و علیم و قادر و متکلم و تمام این اسما شؤون وجودن. وجود وقتی یه جا ظاهر ظهور میکنه، همه اینها اونجا متجلی میشن، منتها یه موقع اون مظهر نمیتونه اینا رو بروز بده. این که فرمود هر جا که سلطان وجود نزول اجلال فرمود، اساکر اسما و صفاتش در معیت او، اساکر یعنی لشکریان، لشکریان اسما و صفات در کنار او هستند، بلکه در زیر علم عزت او سبحانه او می باشند، بلکه در ذیل وجود اون حقیقت هست که اونجا در اون شی در اون مظهر ظاهر میشن. همانطور که در مصباح الانس آمده که ان کل شیء فیه الوجود ففیه الوجود مع لوازمه. ترجمه شو میگیم، خواستید کنار کتاب یاد یا دفترتون یادداشت کنید. میگه هر چیزی که وجود در آن است، پس در آن وجود همراه تمام لوازمش. پس همه چیز در همه چیز است، چه اثر آن ظاهر شود یا نشود. یعنی اون ظهوری که در مثلا مظهری مثل جبرائیل شده، همون وجودی که در این مورچه ظهور کرده، اونجا اثراتی ازش بروز میکنه از این وجود صفات، تو این مظهر این صفات نمیتونه بروز کنه و الا همه اسماء و صفات همراه وجود هستن. وجود تبعیض نداره که جز جزش کنی بگیم یه قسمتش علمه، یه قسمتش حیاته، یه قسمتش قدرته. همون جوری که آب دریا هر چی که در تمام دریا هست در یه قطره هم هست. استناد به
حقیقت
بسیط
الحقیقه
اینو
داریم
دیگه. بحثی که گفتیم دیگه قبلا مطرح کردیم، بحث توحیدی رو مطرح کردیم که وجود حاوی همه کمالاته. پس همه چیز در همه چیز هست، چه اثراتش بروز کنه چه نکنه. و همچنان که در مطلع خصوص الکلم فی معانی فصوص الحکم آمده است که مطلع خصوص الکلم شرح فصوص قیصریه که یک مقدمه ای داره که خیلی مقدمش ارزنده. حالا می فرماد ان لوازم الوجود موجودتون فی کل ما له وجودون. می فرماد لوازم وجود به تمام موجود است، در هر چیزی که دارای وجود است. الا انها ظاهرت الوجود فی البعض و باطنت فی الاخر. مگر اینکه در بعضی این لوازم ظهور می کند و در بعضی باطن و پوشیده است. پس خلاصه بحث این شد که وجود که حاوی همه کمالاته تبعیض بردار نیست، جزء بردار نیست، لذا وقتی در یک شیء ظاهر میشه همه کمالاتی که در اون وجود هستن در اون مظهر تجلی میکنن، چه این مظهر بتونه اون صفات رو بروز بده و چه نتواند بروز دهد. این خلاصه بحث بود. مترز او را گوید اگر نظر اصحاب کمون بر مبنای این رأی سدید و قول ثقیل باشد فنعم ما هو. اصحاب کمون عده‌ای از فلاسفه قدیم بودند که قائل بودند همه چیز در همه چیز هست، منتها مختفیه، پنهانه. مثلا میگفتن آتش در چوب هست، آب در چوب هست، هوا در چوب هست، خاک در چوب هست، حالا اینجا بروز نکرده، لذا گاهی وقت میبینیم چوب تبدیل میشه به خاک، پس خاک درش بوده، چوب تبدیل میشه به آتش، پس آتش درش بوده، همینجور در آب آتش هست، در آتش آب هست. بعد این نظریه فلسفی رو خیلی از فلاسفه متکلمین اشکال میکردن بهش. حضرت آقا میفرماد اگر اینها نظرشون همین بحث باشه که درست گفتن، اگر منظورشون این بوده و دور نیست که قدمای حکما بر این محمل سخن رانده باشند، ولیکن متأخران به ظاهر گفتارشون رفته و بر آن اعتراض نموده و طعنها وارد کرده باشند، چنان که نظائر آن بسیار است و ورود در تفصیل موجب تطویل و خروج از موضوع رساله می شود. که میگه نظائر این بسیاره که قدما مطلبی میگفتن، متأخرین که میامدن نمیفهمیدن اینا چی میخوان بگن، که از اینجور نظائر خیلی داریم. یکیش همون بحث معاد جسمانیه، عوالم برزخی، که فلاسفه متأخر از قدما چون نفهمیدن بحث برزخ رو، بحث عوالم مثالی و برزخی رو نمیفهمیدن، بعد میدیدن که حکما میگن انسان اینجا هر جور زندگی کنه تبدیل میشه به حیوان یا تبدیل میشه به یک انسان اگه خوب باشه. بعد اینا گمان کردن که خب پس لابد بر میگرده تو این دنیا، تبدیل میشه به یه حیوان، تبدیل میشه به یه انسان، و بحث تناسخ پیش آمد که حالا چقدر بحث میکنن که تناسخ باطله. بعد اونا دلیل میارن که حکمای پیشین همه قائل به تناسخ بودن، اونا قائل به تناسخ نبودن، اونا اون بحث ملکوت و برزخ رو مطرح میکردن. منتها چون بحث عوالم مثالی و برزخی تو فلسفه در یه مقطعی حذف شد، مثل مشیا که اینا قائل به عالم ماده بودن و قائل به عالم عقل، میگفتن انسان که از دنیا بره میره به عالم عقلی، اونجا دیگه صورتی وجود نداره. پس اینکه قرآن میگه حوری و بهشت و قصر و غلمان و اینا چیه؟ یه دو اومدن معاد رو، معاد جسمانی رو منکر شدن، گفتن معاد روحانیه، لذات روحانیه. از اون بر چی پیش آمد؟ بحث تناسخ پیش آمد که پس اون حکمایی که میگن انسان تبدیل میشه به حیوان، چون نمیشناختن بحث عالم برزخو، میگفتن خب پس لابد بر میگرده و اینجا به صورت یه حیوان متولد میشه، یا بر میگرده و اینجا به صورت یک انسان زندگی خیلی خوبی داره. که عرض کردیم اصلا این مطرح نیست و این به خاطر نفهمیدن مطالب پیش آمده. مثل همین اصحاب کمون که میگن کل شیء فیه کل شیء، همه چیز در همه چیزه، منظورشون چنین چیزی بوده. خب که البته نظائر این خیلی داریم، این بحثا رو، خیلی از این مباحث که در فلسفه مخصوصا مشیا مطرح شد و بعدن ملا صدرا اومد تصحیح کرد مطالب رو، وقتی بر میگردیم به کتب یونانیان، حکمای اشراقی اونها مخصوصا، میبینیم اونها چنین چیزی که مشیا میگن قائل نبودن. یعنی مطالبی که میگفتن فرق میکرد، مثل اصولوجیا افلوتین، شما وقتی میخونید میبینید ایشون قائل به عالم مثاله، عالم برزخ رو قبول داره، در حالی که مشیا تا جناب میرداماد هم مسئله برزخ رو اصلا قبول نداشتن. لذا تو معاد، تو مباحث برزخ، تکامل نفوس، تو تمام اینا گیر می افتادن. اسماء حسنا که خارج از حد احصایند، خارج از شمارشن، اسماء الله کمالات ذاتن دیگه، کمالات وجود خارج از حد احساس. اینها چی هست؟ تعینات شؤون الهی و خصوصیات نسب علمیه و صور عینیه او هستند که عین ظاهر او سبحانه او و شأن عین ظاهر او سبحانه او و شأن باطن او تعالی شأنه، چه این که حق به حسب عین احدی و به حسب اسما کثیر است. بحث در مورد اسما رو تو همین کتاب داشتیم که عارف وقتی میگه اسماء الله منظورش چی از اسما، که گفتیم اسما، اسما تعینات ذات به صفتی از صفات، تعین ذات به صفتی از صفات رو میگیم اسما. مثلا ذات وقتی به صفت حیات متعین میشه بهش میگیم الحی، اسمش میشه الحی. ذات وقتی متعین به صفت علم میشه میشه عالم، علیم، علام. یا گفتیم لحاظ ذات، یعنی ما ذات رو لحاظ میکنیم به حسب اون صفت اسم به وجود میاد، اسم لحاظ میشه. پس گاهی وقت منظورمون ذات رو لحاظ میکنیم، گاهی وقت اون تجلی ذات رو عنوان میکنیم که جفتش درسته. خب فرمود اسماء الحسنا تعینات شؤون الهیه و خصوصیات نسب علمیه، نسبتهای علمی که ذات پیدا میکنه، مثل همین نسبتهایی که عرض کردیم، علمی که ذات به غیر خودش داره یه نسبت دیگه، علمی که ذات به خودش داره یه نسبته، اون کمالی که از ذات نسبت به غیر خودش یا نسبت به خودش بروز میکنه، اینا میشن نسبت‌های علمی و صور عینیه او هستن. یه موقع این ذات در یک صورت علمی متجلی میشه که اینا رو بحثشو تفصیلشون عرض میکنیم که اون رو اسم مینامیم، به اون صور عینیه. صور عینیه اون صورت‌هایی هستن که در خارج بروز میکنن. یه موقع ما میگیم صور علمی، یه موقع میگیم صور عینی. صور علمی اون صورت، اون حقیقت، صورت گفتیم یه معناش حقیقته که از هر شیئی در علم الهی هست، صورت من در علم الهی بوده از ازل، چون خداوند علم داشته به من، جاهل نبوده که نسبت به من. اون حقیقتی که از من در علم الهی بوده صورت علمیه من میشه در علم الهی، همینجوری بقیه اشیا. صورت علمی شما از ازل در علم الهی بوده، حالا در یک زمانی این صورت علمی در خارج بروز میکنه میشه صورت عینیه. که عین ظاهر او سبحانه، عین یعنی ظهور اوست در خارج، و شأن باطن او تعالی شأن است. وقتی میگیم شأن یعنی در خود ذاته، خارج نیست. و وقتی میگیم عین یعنی ظهور کرده ذات در خارج، چون این کمالات یه موقع در ذاتن، یه موقع این ذات در خارج بروز میکنه میشن چی؟ اعیان. چه این که حق به حسب عین احدی و به حسب اسما کثیره. احدی و ذات کلم بالاسما، یکی از کلمات معروف اهل معرفته که ذات به حسب عین احدی یکتاست. به حسب ذات یک حقیقت، یک ذات، یک عینه که جز او هیچی نیست. اما کلم بالاسما، در مرتبه اسما تکثر وجود داره، اسما و صفات متکثر است. صفت حیات یه چیزی غیر از صفت علمه. به لحاظ تعینشون نگاه کنیم، یه چیزی غیر از صفت قدرته، یه چیزی غیر از صفت احاطه. همونجور اسماءشون، عالم یه چیزه، حی یه چیزه، قادر یک چیزه، اما به حسب عین اینها هیچ تمایزی ندارن، اون تعییناتشون مختلفه. نه دیگه، صور علمیه،
صور عینیه که وقتی بروز میکنه صور عینیه میشه، اگه بروز کنه پس کسرت میخوره.
خب
اینجا شدیم بیزاد به حسب عین احدیه،
خود عین ذات رو داریم میگیم،
با این صور عینیه فرق میکنه.
نه خیلی، وجود رو وقتی در نظر میگیریم یک حقیقته، وجود یک حقیقته، عین احدی یکتاست. وقتی میاییم در مرتبه اسما لحاظات میکنیم، تجلیات اسما رو در نظر میگیریم، این نسبت ها پیش میاد، تکثر به وجود میاد. علم غیر از قدرته، قدرت غیر از حیاته. در خارج هم همینه، ما اصلا خارج نداریم. خارج از چی؟ ذات که همه جا رو گرفته. این که میگیم اگر از اون مرتبه ذات که یک تار ما بیاییم این نسبت ها رو مطالعه کنیم. مثال بزنیم، انسان یک نوعه، کثرتش به خاطر چیه؟ به خاطر افرادشی که متکثر میشه. حسن با حسین، با تقی، با نقی، اینا با هم کثرت دارن، اما در نوع یک حقیقتن، یک چیزی به نام انسان. اینو مثال داریم میزنیم، هیچ چیزی خارج از وجود نیست، وجود یک حقیقته، یک حقیقت واحده، اونم واحد چی؟ شخصی. بعد کمالاتی که این ذات داره، این نسبت ها رو که با هم میسنجیم، کثرت به وجود میاد، که میگیم این حیات، این قدرت، و الاق اینا غیر وجود نیستن که، اینا غیر از وجود نیستن که. اینو بهش میگیم لیوان، اونو بهش میگیم قالی، اونو بهش میگیم مثلا بشقاب، اونو میگیم کتاب. اما اینا میگه مثلا غیر از ماده چیز دیگه هستن، غیر ماده هیچی نداریم که ما. حالا مثال میزنیم، ما در مرتبه ماده میگیم، منطقه اشکال اینا با هم متفاوته. این شکلش به صورت لیوانه، اون شکلش یا خاک رو کوزه میکنیم، لیوان میکنیم. حتی خاک تبعیض برداره، جز جز میشه ها، اینو داریم تنظیر میکنیم.
این سواره اینی جفتشون در مرتبه اسمان،
صور علمیه در مرتبه ذات، صور عینیه اون تجلیات ذاته. اسما عین ذاتن به لحاظ وجودشون، غیر ذاتن به لحاظ تعینشون. اسما عین ذاتن به لحاظ وجود، غیر ذاتن به لحاظ تعین. اونا که خب کاری بشون نداریم، بحث ما بحث اهل تحقیقه. اسما و صفات عین ذاتن، به لحاظ وجود عین ذاتن، به لحاظ اون تعین و اون حد خاصشونه. خود وجود حدی نداره، که چون حدی نداره عین همه، عین همه موجوداته. اما موجودات چون دارای حدودن، این حدود با هم متفاوته. یه حدی بزرگتره، یه حدی کوچیکتره، یه حدی درازه، یه حدی کوتاه. وجود یک عینه، یک حقیقته، یک حقیقت شخصیه، یک شخصه. وجود یک شخصه که بعد ما میاییم نسبت‌های علمی و عینی رو که با هم میسنجیم، اینجا تکثر به وجود میاد. فرمود این اسماء حسنا که خارج از حد احصائن، تعینات شؤون الهی و خصوصیات نسب علمیه و صور عینیه او هستند. این اسماء خصوصیات هستند که نسب علمی، ذات نسبت به غیر خودش، نسبت به خودش، این نسبت ها که پیش میاد اسما به وجود میاد. میگیم این احاطه داره، این علم داره، این قد، این اسما هم چیزی که از لحاظ ما اصلا داریم تعریف میکنیم. این همه اسما و الفاظ حمید از گلابه آدمی آمد پدید. به لحاظ ما این تکثر به وجود میاد، باز تکثر اسمایی. باز یه تنظیری کنیم برای اینکه مسئله واضح بشه. شما یک شخصی، خب به نسبت به پدرت نگاه میکنن، شما میشی فرزند. به نسبت به فرزندت نگاه میکنن، شما میشی پدر. به نسبت با برادرت میشی برادر. به نسبت به زیر دستانت میشی رئیس. به نسبت به بالا دستت میشی مرعوس. چقدر اسم پیدا میکنی؟ پدر، فرزند، برادر، رئیس، مرعوس، در حالی که تو یک حقیقتی. این نسبت ها که کثرت به وجود میاره، این کثرت خارج از اون ذات توه. اینا اون لحاظات شماست، شما رو لحاظ میکنن. به لحاظ فرزندت میگن اسمت پدره. پدر هستی، فرزند هستی، اما اینا متکثر نمی کنه تو رو، تو یک حقیقت واحده ای.
هیچ نسبت نباشه،
نسبت تعینات شؤون الهی و خصوصیات نسب علمیه و صور عینیه او هستن. چی؟ اسما. وقتی این نسبت‌های علمی و این صور علمی عینیه رو در نظر می‌گیریم، اینا میشن چی؟ اسما. که عین، وقتی میگیم عین ظاهر اوست، وقتی میگیم شأن یعنی باطن او. چه این که حق به حسب عین احدی و به حسب اسما کثیر است. به حسب ذاتش یک وجوده، به حسب اسما کثیر میشه. که تکثر اسما گفتیم به لحاظ ماست. و کون در لسان صدق این فریق جمع بین آن دوست. وقتی میگیم کون، مثلا میگیم کون جامع، کون جامع، کون رو بخوایم بگیم مثلا میگیم عالم. خب که البته لفظ کون سعش بیشتر از عالمه، که این کون جامع که به انسان کامل میگن کون جامع، جامع چیه؟ جامع تمامی این اسماه. و کون در لسان صدق این فریق جمع بین آن دو. آن دو یعنی چی؟ اون صور علمیه و اون صور عینیه. همون صور علمیه رو داره، همون صور عینیه رو داره. و انسان کامل که جامع آثار کل اسما، کون جامع که مرآتون جامعتون بین صفات قدم و حدثان. خب این صفات درست از آن وجوده، صفات هرچی از مال وجوده، اما بعضی از صفات رو ما به ذات نسبت میدیم، بعضی از صفات رو به ذات نسبت نمیدیم. مثلا چی؟ مثلا از بین رونده، یه صفت دیگه از بین رونده. حادث، این نوپدید، یه صفته، اما میتونیم به خداوند اطلاق کنیم؟ نه. یک خطکشی هست، صفاتی که مشعر به قدمتن به حق تعالی نسبت داده میشه، اون صفاتی که مشعر به حدوثن به حق تعالی نسبت داده نمیشه، اون صفاتی که درش نقص به حق تعالی نسبت داده نمیشه، اون اسماء و صفاتی که درش کمال هست به حق تعالی نسبت داده میشه، که میگیم صفات قدم و حدثان، فراموش کننده. آقا اگه وجود نباشه فراموش کننده ای هست؟ پس این صفت وجوده، منتها این صفت رو ما به حق تعالی نسبت نمیدیم. غنی از صفاتی که ما نسبت میدیم به حق تعالی، اون صفاتی که نقص درش هست فقیر به خداوند نسبت داده نمیشه، مریض این صفت به حق تعالی نسبت داده نمیشه، که اینا صفت حدثانه. اگرچه در عالم وجود هر اسم و صفتی که هست از آن وجوده، چیزی خارج نیست، که منتها علتی داره که ما نسبت نمیدیم. علتی داره که ما اینا رو به ذات نسبت نمیدیم. در کتب اهل معرفت یه بحثی مطرحه تحت عنوان توقیفیت اسما. توقیفیت اسما چی میگه؟ میگه هر اسمی رو به خداوند نمیشه نسبت داد. اسما توقیفی هن، یعنی وقف خداوند و حجج او هستن. یعنی فقط اون اسمایی رو که خداوند خودش رو به اون اسما خوانده یا از زبان حجج او صادر شده میشه خدا رو به اون اسما صدا کرد. چرا نمیشه خدا رو به هر اسمی صدا کرد؟ چون خیلی اسما هست که بیانگر فقره، بیانگر نداریه، بیانگر حدوثه، نداشتن احتیاج. این کمبودها و این نداریها شایسته ذات نیست، لذا نمیشه اون اسمو به ذات اطلاق کرد. چون ذات صمد مطلقه، غنی مطلقه. پس یه سری اسما و صفات هست مال عالمه که مشعر به فقره، یه سری اسما و صفاتی هست که مشعر به غناست که اونو به حق تعالی اطلاق میکنیم. مثلا مثال میزنیم، به حق تعالی عارف گفته نمیشه. چرا نمیگیم به خدا عارف؟ چون عرفان شناخت، در فارسی میگیم شناخت، علمیه که بعد از نسیان پدیدار میشه. شما یک شخصی رو قبلا میشناخته اید، فراموش میکنی، بعد که به یاد میاری میگی ها شناختم. پس این درش یک نسیانی وجود داره و به خاطر این نسیان و این فقری که در این اسم مزمره نمیتونیم به خدا من اطلاق عارف کنیم. و همینجور بقیه اسما و صفات. پس اسما توقیفی هن. فقط اون اسمایی که خداوند یا حججش به خودش اطلاق کرده ما هم میتونیم اطلاق کنیم. اما کون جامع، انسان، انسان کامل، جامع صفات قدم و حدثانه. یعنی هم صفات مخلوقات رو داره، هم صفات قدیم علل اطلاق رو داره، هم مظهر صفات ربوبیه، هم صفات کونی رو داره، هم فقیره به حسب چی؟ به حسب اون مرتبه امکانی، هم غنیه به استغنای ذاتی، به استغنایی که از ذات داره، یعنی بی‌نیاز از خلائقه، چون فقیر حقه. محتاج به حق و غنی از خلقه. پس هم احتیاج داره هم غنا داره. و همینجور بقیه صفات. یعنی برزخ بین وجود و امکان است. در مورد کلمه برزخ قبلا عرض کردیم، در لغت برزخ واسطه بین دو تا چیز میگن برزخ. این دیوار برزخی بین اون طرف و این طرفه. در سلسله نظام طولی یعنی علی و معلولی، برزخ واسطه به وجهی شبیه به علت خودشه و به وجهی شبیه مادون خودشه. هم صفات مادونو داره، هم صفات مافوقو داره. نه کاملا مثل مافوقه که اگه کامل مثل او بود که میشد او، و نه کاملا مثل مادونه که اگه مثل مادون بود که میشد همون مادون. پس یک واسطه ایه، برزخی بین این دوست. مثل همین عالم برزخ که میگیم، ما بین عالم ماده و عالم عقل رو میگیم برزخ. البته در لسان فلسفه ها، در لسان فلسفه وقتی میگیم برزخ یعنی واسطه بین عالم ماده و عقل. برزخی که در شرع میگیم فرق میکنه. برزخی که تو شریعت میگیم واسطه بین دنیا و آخرته، در حالی که آخرت خودش در عالم مثال واقعه، جزء عوالم مثالیه. برزخی در اصطلاح فلاسفه میگیم بین ماده و عقله، نه کاملا تجرد عقلانی داره و نه کاملا مثل عالم ماده، تجرد از ماده داره مثل عالم عقل، دارای صورت مثل عالم ماده. خب انسان کامل برزخ بین وجوب و امکانه، واسطه بین خالق و مخلوقه که از طرفی صفات خالق رو داره، از طرفی صفات مخلوق رو داره، و به این رتبه، چون برزخ متفاوت برازخ دیگه، هر مرتبه ای واسطه از بین مرتبه مافوق خودش و مرتبه مادون خودش. به مرتبه انسان کامل عرفا میگن برزخیت کبرا، مقام برزخیت کبرا، که دیگه بالاترین مقام برزخیته، که برزخ بین وجوب و امکان. زمان چه؟ خب انشاءالله پس باشه تا جلسه آینده. و السلام علیکم. یکی از ازگار